اندیشه با ورزش. برنامه از شبکه رادیویی ورزش.
نام خداوند سبحان، پروردگار جان، خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوش آمدید به شنیدن این برنامه همیشه با ورزش که از اکنون تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد تا ساعت 20. رشته‌های پرمدال و پایه‌ای در دنیای ورزش وجود داره که قطعاً شما از بنده اطلاعات بیشتری نسبت بهش دارید. رشته‌های مثل دو میدانی، شنا و ژیمناستیک که سبد مدالی بسیار گسترده‌ای در المپیک و حتی مسابقات جهانی داره. نگاهی گذرا که داشته باشیم به اتفاقاتی که در این رشته‌های ورزشی از دیرباز، از ورود ورزش نو به ایران تا و اکنون افتاده، متوجه میشیم که ما چندان در این رشته‌ها به صورت پایه‌ای و ریشه‌دار عمل نکردیم. و قطعاً دلیل این که ما در این رشته ها موفق نیستیم نبود استعدادهای درخشان برای هر یک از مواد، مثلا رشته دو میدانی یا مواد رشته شنا نیست. قطعا از لحاظ ژنتیکی و از لحاظ استعداد و نقطه‌ای که در کشور ممکن وجود داشته باشه، ما اگر کم از کشورهای دیگر نباشیم بیشتر نیستیم. البته باید میگفتم اگر بیشتر نباشیم کم نیست که اصلاح میکنم. 220-213-87 220-213-88 دو خط شماره تلفن ماست. ما در روزها و شبهایی که در خدمت هستیم تا پایان هفته از دریچه های مختلف به این موضوع نگاه خواهیم کرد، که البته پیش از اون اجازه بدید خدمت همکار محترمم پیشکسوت ما جناب آقای منصوریان عرض ادب و احترام داشته باشم. درود بر شما.
خیلی متشکرم آقای اکرامی عزیز. بنده هم سلام میکنم محضر جناب علی و عرض ادب و سلام و احترامم دارم حضور شنوندگان این برنامه، عزیزانی که به هر حال موضوعات مختلف رو از طریق رادیو ورزش و برنامه همیشه با ورزش تعقیب میکنن، که امیدوارم برنامه امروز هم مورد استفاده و عنایت نزدیکان قرار بگیره. اجازه میخوام که یک آرزوی سلامتی هم بکنم برای همکار ارجمندم جناب آقای خسرو والیزاده عزیز، که من امروز در حقیقت به جای ایشون در برنامه حاضر شدم. امیدوارم که هرچه زودتر ایشون سلامتی خودشون رو پیدا بکنن و برگردن به برنامه بسیار زیبای ایشون. خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. ان شاءالله که به مدد دعای خیر مردم و البته قوای بدنی خوبی که ماشاءالله هزار ماشاءالله بزنن به تخته ایشون دارن، هرچه سریعتر سلامتشون برگرده. آداب. خیلی جالبه که بذارید من اول این عیب رو از خودم بگیرم. امروز متوجه این جریان شدم، دوستان گفتن به من و نشون میده که ما بعضی وقتا چقدر غفلت میکنیم از بزرگترهامون، پیشکسوتامون. همینجا روی آنتن از همه عذرخواهی میکنم. شاید یه مقدار درد و رنجی که بعضن ممکنه هر کدوم تو زندگی داشته باشیم ما رو غافل میکنه از این که دیگرانی هم هستن، بزرگترهایی هم هستن، باید احوالشون هر از گاهی پرسید و امیدوارم که ایشون و دیگران بنده رو عفو بکنن. خب جناب آقای منصوریان،
خواهش می‌کنم.
رشته های پایه، ما نگاهی گذرا بکنیم در خلاصه و مقدمه هم خدمت شنوندگانمون گفتم مثلا ما یه علیه باغوانداشی داشتیم و داریم هنوز که خداوند انشالله حفظشون بکنه،
بله،
که بر اثر یک حادثه کشف شد، توی سربازی بودیشون و متوجه شدن که حالا با پوتین حالا یه جریمش کرده بودن یا یه مسیری رو گفته بودن برو و اون تونسته بود برشون، دو سه تا روایت من شنیدم.
درست.
و بعد متوجه شدن که عجب استعدادی داره این فرد و روش کار کردن و حیف که یک دوتا المپیک هم از دست داد و بعد هم تصادف کرد و مشکلاتی براش پیش اومد.
درست.
اما از لحاظ فیزیک بدنی و اعتبار بدنی ایشون حتی اگر شاید توی کشور دیگری که صاحب نامتر بود در اون دوره در علم ورزش به دنیا آمده بود و کشف می شد، حتما یک استعداد المپیکی بود و حتما مدال المپیکی هم داشت.
درسته.
به اینجا می خوام برسونم که ما همیشه میگیم که مردم ما از لحاظ هوش، استعداد، از لحاظ ژنتیک مردمان حداقل اگه بالای بالا نباشن میانه این، یعنی
درسته،
تو خیلی از رشته ها میتونن موفق باشن. چرا آقای منصوریان ما امروز بخوایم در مورد سهم ناچیزمون از مدال‌ها صحبت بکنیم در میدان بین‌المللی، چرا اینجوریه؟
ببینید آقای اکرامی، قبل از اینکه ما به این چرا برسیم، من فکر می‌کنم که اول باید یه تعریف جامع و کاملی داشته باشیم از یه سری شکل‌های استانداردی که مدل‌های مختلف شما در دنیا می‌بینیم یا دیدیم در گذشته. طبیعتاً امروز اگر مثلا فرض بکنید شما در بعضی از کشورها این رشته‌های شما یه مقدمه‌ای رو در ابتدای برنامه بهش اشاره کردید که اتفاقاً در برگیرنده خیلی از نکات و مسائلی بود که من فکر می‌کنم که اگر قرار باشه ما این موضوع رو تا پایان هفته در این برنامه بخوایم دنبال بکنیم، هر کدوم از اینها یه دنیایی میشه راجع بهش صحبت کرد، میشه راجع بهش در واقع فرضیه‌های مختلف رو مطرح کرد و میشه در حقیقت اثر بخشیش رو روی عدم در حقیقت اجرای صحیح رشد ورزش‌های پایه یا به شکل دیگه خلاف اون چیزی که ما بهش معتقدیم رو دید. پس بنابراین من فکر میکنم که اون چیزی که ما میخواییم راجع به صحبت بکنیم اینه که اصلا ورزش های پایه تعریف جامعه چیه. ببینید ما تو همه رشته ها میایم صحبت از ورزش های پایه میکنیم، یعنی میگیم که مثلا اگر قراره یک کشتیگیر خوبی بشه، ابتدا به ساکن باید یه جیمناست خوبی باشه. میایم میگیم مثلا یه وزنه‌بردار بایستی که مثلا فرض بکنید توی خیلی از رشته‌های پایه تو کارهایی که توی زمینه رشد استعدادیابی در مراحل اولیه زندگی حرفه‌ای ورزشیش انجام میده، این کارها رو دنبال بکنه. پس ببینید ما اول این تعریف رو اینجوری میکنیم که اصلا مستقیم یا غیر مستقیم جناب اکرامی بزرگوار، خیلی از ورزشکارا تو خیلی از رشته‌های دیگه غیر از این ورزش‌های پرمدالی که شما بهش اشاره کردید که دنیای اهمیت میتونه برای ما داشته باشه، اولین اثر خودشون اونجا میذاره. یعنی ما اگر در حقیقت نتونیم اینو در یک مسیر درستی قرار بدیم ورزش‌های پایه رو، نه تنها در خود این ورزش‌ها ضرر می‌کنیم، بلکه کلیت ورزشمون هم زیر سوال میره. خب شما الان نگاه می‌کنید ببینید ما متأسفانه در خیلی از رشته‌های ورزشی علارغم اینکه یه اشاره خیلی خوبی کردید، ما در هیچ زمینه استعداد کم نداریم، ولی پرورش استعدادمون در حقیقت با اختلال‌های روبرو شده. حالا این اختلال‌ها که بخشیش متمرکز روی ورزش‌های پایه است و بخشیش برمیگرده به سایر رشته‌های ورزشی که حالا ما می‌خوایم مشخصاً در مورد ورزش‌های پایه صحبت بکنیم. آقای اکرامی ببینید، من چون می‌خوام روی مقدمه بس زیاد دوستان شنونده رو خسته نکنیم، سه تا محور رو در نظر میگیرم، چون شما دنبال عامل چراییش بودید. نه. یعنی سوال مشخصتون از من این بود که چرا ما به این روز افتادیم. حالا من میخوام در همین ابتدا بدونی که بخوام در حقیقت هشت و زوائدی رو این وسط مطرح بکنم یا بخوام در حقیقت یه گوشه هایی رو در نظر بگیرم، از همون اول میرم به سراغ اصل مطلب. ببینید ما وقتی صحبت از ورزش پایه میکنیم، باید سه تا عنصر یا سه تا اصل رو در اولویت همه برنامه ها قرار بدیم. اولین اصل تخصصه، دومین اصل مدیریت و برنامه ریزیه، سومین اصل تأمین منابع مالیه. یعنی اگر ما میخواییم ورزش پایه داشته باشیم، باید این سه تا اصل رو ابتدا به ساکن داشته باشیم. یعنی ما نمیتونیم صحبت از ورزش پایه بکنیم ولی در رأس مثلا فدراسیون دو و میدانی یا در رأس فدراسیون شنا یا در رأس فدراسیون ژیمناستیک فردی رو قرار بدیم که دنیای فاصله تخصصی داره با رشته مورد نظر.
آخه بعضاً هم شده ما افراد متخصصش هم داشتیم ولی
نه حالا عرض میکنم. حالا اگر ما از این فاکتور زیاد به قول معروف نخواهیم اثرگذاریش رو تو این بحث داشته باشیم، میرسیم به بحث مدیریتش. یعنی ما وقتی میایم تاریخ ورزش پایه رو تو کشور خودمون ورق میزنیم، یک مقطعی رو به قول شما مثلا ما یه مدیر متخصص داشتیم اما مدیریت تخصصی خوبی نداشته. دقت بفرمایید، یعنی نتونسته همزمان اون تخصص لازمی که دارا بوده رو پیاده بکنه در زمینه مدیریتی که میخواد روی اون ورزش داشته باشه. یعنی ما اینجا در حقیقت نقص داشتیم. یا یه بخش دیگه‌اش میاد این طرف قضیه میگه آقا ما مدیر متخصص هم داشتیم، مدیریت هم بلد بوده اما نتونسته امکانات مالی تامین بکنه. یعنی این سه تا آقای اکرامی من عرض کردم، اینا رکن‌های اصلی توسعه و رشد ورزش‌های پایه تو کشوره. من یه مثال دیگه براتون میزنم. ببینید یک حرکتی سال 85 شروع شد. من فکر میکنم که خیلی از دوستان شنونده ما اگر خاطرشون باشه یا مثل من مثلا دنبال روی خیلی از مسائل ورزش باشن، سال 85 در زمان مدیریت آقای محمد علی آبادی، ایشون رئیس سازمان تربیت بدنی وقت بودن، یک کمیته تشکیل شد به نام کمیته ورزش‌های پایه. من دقیقاً خاطرم هست آقای اکرامی، یه بودجه اینم اینا در نظر گرفتن. حالا اون بودجه اولیه‌اش تو چیزی که تو ذهن من یاری میکنه یه چیزی حدود 60 میلیون تومان گفتن برای این کمیته در نظر گرفتن، که بعدها خیلی از اهالی رسانه اومدن گفتن آقا مگه با 60 میلیون تومان میشه جیمناستیک رو احیا کرد؟ مگه با 60 میلیون تومان میشه همزمان دو و میدانی و شنا رو هم احیا کرد؟ پس بنابراین ببینید تو همون قدم اول این کمیته ورزش‌های پایه که خیلی هم حساسیت روش، خیلی مانور هم شد، خیلی هم در واقع تبلیغات وسیع روش انجام شد، اما هرگز من خدمتتون عرض میکنم که این به بار ننشست و اصلا بحث کمیته ورزش‌های پایه بعد از یه مدتی هم که خب مدیریت ها تغییر کرد، که متاسفانه این هم باز یکی از دلایل عدم رشد خیلی از در حقیقت موقعیت‌های ورزشی در کشور ماست، این تغییر مدیریت‌هایی که به صورت کوتاه و مقطعی میان به قول ورزشی گلخونه‌ای عمل می‌کنن، اینجا هم اثر خودش رو نشون داد و متأسفانه دیگه الان هم هیچ اثری از اون کمیته نیست. پس ببینید، من ابتدا به ساکن می‌خوام خواهش بکنم جناب اکرامی، ما روی هر سه موزه در حقیقت توقف بکنیم، روی هر سه موزه بحث بکنیم. اول بحث تخصصیشو بکنیم، ببینیم آیا ما واقعا این حجم متخصص رو در زمینه ورزش‌های پایه داریم یا نداریم. اگر داریم نحوه بهره‌دهی اینها چیه، نحوه استفاده از اینها چیه، بعد بریم به سراغ این که چند درصد از اینها رو ما تونستیم جذب ورزش بکنیم، به شکل حرفه‌ای اینها رو وارد این گود بکنیم، وارد این مقوله بکنیم که اینها بیان به صورت جدی‌تری کارهای عملیاتی انجام بدن. نه. حالا از اینم که جدا بشیم میرسیم به بحث بودجه و امکانات. آیا ما داریم زیر ساختار رو؟ آیا ما امکانات مثلا در ورزش شنا که شما اعلان مثال زدید که چرا ما اینجوری شدیم، آیا ما به اندازه کافی استخر داریم؟ آیا ما تونستیم استخر ببینید وقتی شما میخوای شناگر داشته باشی باید اول استخر رو داشته باشی، باید اول مربی شو داشته باشی. پس اینجا باز بحث زیر ساختا و امکانات و تامین منابع مالی هم یه بحث دیگه است که هر کدوم از اینها رو انشالله به مرور ما میتونیم در طول برنامه‌ای که خدمت دوستان انشالله اگر بودیم که دنبال بکنیم و یه نتیجه گیری بکنیم.
حالا در کنار صحبت‌های شما بندم حرفایی دارم که شاید کمک بکنه دریافت خودم از صحبت‌های کارشناسی شما بیشتر بشه، شاید به مردم شریفمونم کمک بکنه. رفت و برگشتی داریم در خدمت شنوندگان هستیم. 18:45 دقیقه است. سپاسگزارم که انتخاب شما رادیو ورزش. جناب آقای سیدامیر حسینی پشت خط برنامه هستن. برای علاقه‌مندان به ورزش نامی آشنا. می‌دونید که خب سمت‌های متعدد و مختلفی داشتن. مهمترین سمتشون دبیر کلی کمیته ملی المپیک بوده. خب در زمانشون هم اتفاقاتی افتاد که اگر ارتباطمون برقرار بشه با ایشون گفتگو بکنیم بد نیست که بهش بپردازیم. و جالبش اینجاست که از اولین دانش آموختگان رشته تربیت بدنی در کشور بودن، یعنی اولین گروه هایی که وارد دانشگاه شدن و تربیت بدنی رو علمی آموختن و بعد یواش یواش سعی کردن گسترش بدن و بعد هم خب یه سری از اون افراد مثل آقای دکتر گاینی و دیگران در میانه سال 67-68 باز هم رفتن در واقع سعی کردن تحصیلات عالیه رو داشته باشن، یه سری هم سعی کردن که با همون تجربه و همون علمی که اندوخته بودن در بدنه ورزش کمک حال باشن و بالاخره میشه گفت که جز در واقع کسانی هستن و نیروهایی هستن که خدمات زیادی رو به ورزش کشور کرده بودن. به هر حال نقد همه هم وارد میتونیم نقد دورهای قبل رو هم بکنیم، ولی خب به هر حال از افراد خدوم و تاثیرگذار در ورزش کشور بودن. اگر ارتباط برقرار باشون صحبت بکنم، اگر نه با آقای منصوریان میتونیم در مورد موضوع ادامه بدیم. حالا رفت و برگشت داشته باشیم. بخش آقای دکتر مجید سعیدی آماده است که در مورد موضوع برنامه و در پیوند با موضوع ماست و خواهش میکنم شما هم اگر صحبتی دارید بیان بکنید. من فقط یه مثال کوچیک میزنم برای اینکه موتور شما شاید روشن بشه. سال 1374-5 بود که ما تصمیم گرفتیم، چون رزمی کار میکردیم با پدر خدا بیامرزم، برای اینکه بدن آبدیده تری داشته باشیم و انعطاف بدنی بیشتر بریم ژیمناستیک کار بکنیم. آقای الیاسی مربی بنده بود توی سالن در واقع شهید چی بودی، سالن ژیمناستیکش. ما یک ماه کار کردیم اونجا آتیش گرفت و دیگه هیچ سالن دیگه نبود که ما بریم ژیمناستیک کار بکنیم. میخوام خدمتتون عرض بکنم حتی ما خودمون که به ضرورت رفته بودیم فکر میکردیم ژیمناستیک به کارمون میاد و پیگیر و پیجوش هم بودیم، بعد از اینکه اونجا آتیش گرفت اصلا سالونی وجود نداشت که کار بکنیم. حالا شاید شما از این مثالا زیاد داشته باشید بزنید. گفتم موتورتون روشن شه. بخش های دکتر سعیدی رو بشنوید.
با سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان خوب و محترم برنامه همیشه با ورزش و همچنین درود میفرستم به کلیه عوامل این برنامه که تلاش دارن شما رو در جریان اخبار و رویدادهای ورزشی قرار بدن. موضوعی که تهیه کننده محترم برنامه برای هفته جاری ملحوظ نظر قرار داده، پیرامون آن ضمن بررسی از نظر کارشناسی به راهکار ضمنی برسه درباره ورزش پایه است. بدیهی است هرگاه صحبت از ورزش‌های پایه می‌شود یاد المپیک می‌افتیم و فراوانی مدال‌هایی که در این حوزه در المپیک وجود داره که همواره کشورهای نظیر چین، روسیه، آمریکا رو در صدر مدال‌آورترین رشته‌های المپیک قرار داده. در بازی آسیا هم شاهدیم که کشورهای نظیر کره و ژاپن در این بخش همواره از ما جلوترن. چرا؟ دلایل بسیاری مترتبه. فارغ از آمار جمعیتی که در فرایند تحلیل میتونه اثرگذار باشه، بس استراتژی کشورها و رویکردهای آنها به المپیک و کسب مداله. به عبارتی اگر در آستانه المپیک و چه بعد از اون، ما همواره با این سوال مواجه بوده هستیم که چرا قادر نیستیم در ورزش‌های پایه یا سهمیه بگیریم و اگر گرفتیم چرا قادر به کسب مدال نیستیم، که در این باره مشخصا بحث‌های کارشناسی جدی رو طلب می‌کنه. ضمن اینکه کسب مدال آقای احسان حدادی رو باید از چرخه علل و معلولی برنامه و مدل استثنا کرد که در روزهای آینده به چرای این هم خواهم پرداخت. اما به عنوان مقدمه و برای اینکه امکان بررسی و نتیجه گیری فراهم بشه و به نوعی جهت‌گیری صورت بگیره، قبل از که اهداف و برنامه‌ها و اساساً عملکرد فدراسیون زیرب رو مورد کنکاش قرار بدیم، باید کمیته ملی المپیک رو به چالش کشید که طی سالیان متمادی استراتژی کمیته ملی المپیک و ایزن وزارت ورزش در خصوص کسب مدال در این رشته ها چه بوده و اساساً چه نقش رایی را ترسیم کرده بودند تا فدراسیون های مربوطه در انجام مأموریت های محوله و در راستای وظایف ذاتی خودشون عمل کرده مطلوبی رو به جا گذاشته باشند و یا بعضاً در مسیر تعالی قرار گرفته باشند. تردید ندارم که وقتی صحبت از ورزش‌های پایه میشه، موضوعاتی چون استعدادیابی، آموزش و پرورش و نهادهای مرتبط در این دایره قرار میگیرن و شاخصه‌های نرم افزاری، دل افزاری، مغز افزاری، سبت افزاری و منابع مالی چه به صورت منابع و مصارف و قصد آلاعضا باید مورد توجه قرار بگیره. اما همونطوری که عرض کردم، شایسته است ابتدا کمیته ملی المپیک در این باره به اظهار نظر بپردازه و از سیاست های خودش بگه که برای کسب سهمیه و یا مدال در رشته های نظیر دو میدانی، شنا و ژیمناستیک چه استراتژی هایی داشته و چه تصمیماتی در اون کمیته‌ای که به هر حال در اوایل دهه 70 گرفته شد، چه تصمیماتی گرفته شد، چه وقتی نهاده شد به تصمیمات اون کارگروه و چرا اون کارگروه در واقع یه مقدار فعالیتش متوقف شد و مجدد احیا شد. درسته من داخل پرانتز عرض کردم شاید ثبات مدیریتی در نوسان اون تصمیمات کارگروه بی تاثیر نبوده، اما به هر حال یه خروجی داشت، یه تصمیماتی گرفتن، انتظار این هستش که به هر حال نتیجه این کارگروه هم مشخص بشه. و من عرض کنم خدمت شما، چرا تاکید بر ورزش‌های پایه فارغ از این بحث کسب سهمی و مدال‌ها و فراوانی مدالی که برای المپیک وجود داره، ما همیشه در المپیک و خصوصا کارنامه ما در المپیک لندن که بیشترین مدال رو کسب کردیم که در دو میدانی هم صاحب مدال شدیم، ما همیشه در رشته‌های انفرادی صاحب مدال بودیم، مثل کشتی، مثل وزنه‌برداری و در دهه‌های اخیر در تکواندو. پس نشون میده که ما در ورزش‌های تیمی و ورزش‌های توپی خصوصا کمتر موفقیتی رو در المپیک داشتیم. من کاری ندارم در بازی‌های در واقع جهانی یا بین‌المللی، شاید که ما در سال‌های اخیر خصوصا در والیبال، بسکتبال یا فوتبال که به هر حال خیلی باید در این چه بحث کارشناسی که انجام میشه به این موضوع هم پرداخته بشه، ما توفیقاتی رو داشتیم، اما در المپیک همواره در بچه‌های انفرادی ما حائز رتبه بودیم. پس نشون میده اگر که ما در بچه‌های انفرادی صاحب رتبه بودیم، صاحب مدال بودیم، چرا تمرکز نکردیم و از فراوانی که برای درشای شنا، ژیمناستیک، دو میدانی وجود داره بتونیم امتیاز رو کسب کنیم؟ و این نشون میده که ما در داخل کشور چه به لحاظ سخت افزاری، چه نرم افزاری، شاید هم مغز افزاری، ایراداتی تو این زمینه ما داریم. و برای اینکه ما در یک فرایند کارشناسی به طور سطحی قرار بگیریم و پایان هفته بتونیم به یک جنبندی مناسب بلاز زمینی دست پیدا بکنیم، شایسته است مسئولین هم در کمیته ملی المپیک توضیح بدن که استراتژی اونها و هدف گذاری که برای فدراسیون ها کردن چه بوده. و در طول هفته هم ما بپردازیم به فدراسیون های زیرفت که در واقع چه میزان به اهدافشون دست پیدا کردن و موانع و مشکلات اونها چی بوده و میزان تاثیرگذاری که ورزش‌های پایه میتونن در سایر رشته‌های ورزشی داشته باشن. بنده اطاله کلام کردم و در پایان آرزوی سلامتی برای همه هموطنان عزیزم دارم و خواهش میکنم از یکایک عزیزان که ضمن حفظ پروتکل‌های بهداشتی نظام سلامت کشور رو مدد بکنن که این ویروس منحوس رو هرچه سریعتر از کشورمون رخ ببنده. با آرزوی سلامتی و توفیق برای یکایک شما.
یادداشت روز بود که با هم دیگه همراهی کردیم. بخش ثابت برنامه ماست. جناب آقای سید امیر حسینی پشت خط برنامه هستن. هم اکنون میتونیم با ایشون گفتگو بکنیم. من پیشتر مقدمه ای از مسئولیت‌های ایشون خدمتتون گفتم، ولی لابلای صحبت اشاره‌ای به تجربیات ایشون خواهیم کرد که از اون استفاده بیشتری ببریم و سوال و جواب‌هایی که مطرح میشه. سلام، وقت شما بخیر.
من هم خدمت جناب اکرامی عزیز عرض سلام دارم و همینطور استاد منصوریان آرزوی سلامتی دارم در سال جدید، انشالله که خوب و سلامت و موفق باشید.
آقای دکتر امیر حسینی بنده هم سلام میکنم، متقابلا ما هم سال جدید رو خدمتون تبریک میگیم. انشاءالله جنابالی و خانواده محترم در پناه ایزد منان همیشه سلامت باشید. خیلی هم خوشحالیم که صدای گرم شما رو بعد از مدت‌ها در این برنامه میشنویم.
خیلی تشکر میکنم استاد منصوریان عزیز، صدای گرم جنابالی و جناب اکرامی انگیزه بخش است.
خواهش میکنم.
فقط عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم. جناب سید امیر حسینی عزیز، اگر احیانا تلفنتون روی پخش هست یا رو بلندگوه، اگر با گوشی صحبت بکنید ما کیفیت صدای محبوب‌تری رو تقدیم شنوندگانمون میکنیم. ازتون خواهش میکنم اگر این گونه است این ملاحظه رو داشته باشید.
الان بهتر صدا؟
بله بله صدا خیلی بهتره.
من در خدمت شما.
آقای منصوریان بفرمایید.
آقای امیر حسینی، ما بحث در واقع محوری برنامه‌مون در ارتباط با ورزش‌های پایه است. حالا توی بخشی به صورت عامه مطرح میشه که اگر ما ورزش‌های پایه‌مون رو مثلا بتونیم رشد بدیم میتونیم در المپیک ها بهره بیشتری از نظر مدال‌آوری داشته باشیم و خیلی مسائل که حالا من با یه دیدگاه دیگه هم در این زمینه بیشتر موافقم که اول ما اصلا اگر بتونیم ورزش‌های پایه رو همین سرشته‌ای که ژیمناستیک و دو و میدانی و شنا هست رو در واقع به یه نقطه تحول خوبی برسونیم، میتونیم کلیت ورزش خودمون رو در حقیقت بیمه بکنیم. من با توجه به اینکه جناب علی خب یکی از افراد با تجربه در بدنه ورزش کشور بودید سالهای سال، میخوام این سوالو به طور مشخص از حضرت عالی بپرسم که ما در واقع قصوراتمون چه چیزهایی بوده، در این زمینه کوتاهی هامون کجا بوده، کجا خوب عمل نکردیم و چرا نتونستیم در حقیقت علارغم اون اهمیتی که ورزش‌های پایه و مدال‌آور داشته برای کل ورزش ما، اون بهره‌دهی و بهره‌گیری لازم رو در این زمینه داشته باشیم.
بله، خیلی موضوع جالب و سوال خوبی رو مطرح کردیم. ببینید ورزش‌های پایه، وقتی می‌گیم ورزش‌های پایه، در واقع ورزش‌هایی هستن که کمک می‌کنن به سلامت و تندرستی فرد و کمک میکنن به طول عمر با نشاط و اینکه کمک میکنن به توسعه کشور در ابعاد مختلف. حالا یکی از وجوه ورزش‌های پایه رشته‌های دو میدانی شنا و از کنم ژیمناستیک در واقع رشته‌هایی است که مدال‌آور هم هست و اهمیت این مدال‌ها به جهت نتایجی است که این ورزش‌ها در جامعه به جای خود می‌گذارند.
درست.
خب ما بعد از انقلاب اسلامی، حالا من این توفیق رو داشتم که در آموزش پرورش در دهه 60 خدمت می‌کردم در تربیت بدنی وزارت آموزش پرورش، ما یکی از هدف‌های مهمی که به عنوان چشم‌انداز کارمون تدوین کرده بودیم و به اون خودمون رو ملزم کرده بودیم توسعه ورزش‌های پایه در آموزش و پرورش بود.
درست.
یعنی بعد از انقلاب که ما در سال 62 در واقع اولین دوره مسابقات قهرمانی آموزشگاه کشور رو ما برگزار کردیم، وقتی نگاهی به تاریخچه قبل از انقلاب می‌کردیم، ما فقط در سطح ابتدایی مسابقات بازی‌های دبستانی رو داشتیم.
درست.
ما این بازی‌های دبستانی که مجموعه بازی‌هایی است که مهارت‌های گرفتن و پریدن و اینها رو در بچه‌ها تقویت می‌کرد در حال بازی‌های مختلف.
درست.
این رو ما توسعه دادیم و کتاب‌هایی رو در این زمینه منتشر کردیم و در برنامه آموزشی معلمان بازی‌های دبستانی رو به طور جدی دنبال کردیم.